الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث در این بود که آیا در قبض که در وقف شرطه، آیا اذن واقف هم در قبض شرط یا نه؟ یعنی اگر قبض بلا اذن حاصل شد کافیه. ما یه وقتی میخوایم این مسئله را از روایات استفاده کنیم، بیانشون بیان دیروز بود، فقهایی اشکال کردن در مسئله، مثل مرحوم سید و دیگران، میگن اون استفاده‌ای که از روایات مالم یسلم فهو بالخیار، گرچه ممکن از استفاده بشه لزوم اذن، ولی معارض داره. اون روایاتی میگفت که قبل از قبض میراث، اگر مات واقفه و المیراث، اونا قبض رو شرط کردن و اینا تعارض میکنن. دیروز تعارض رو جواب دادیم. یه مطلبی باقی میمانه به نفع کسانی که قائلند بدون اذن هم وقف تمامه، و اون روایت چهارم همین باب بود که در جایی که روایت صفوان که اگر شخص بر اولادش وقف کرد و اولاد فروزی داشت، صغار بودن چطور قیم نصب کرده باشه، و اگر کبار باشند و ان کانوا کبارن ولم یسلمها الیهم ولم یخاصمو حتی یحوزوها عنه فله ان یرجع فیها. برخی این جمله ولم یخاصمو حتی یحوزوها عنه، یعنی میگن این معناش که شخص بر اولاد کبارش وقف کرده و هنوز تسلیم اونها نکرده وقف را، و اونها هم نیامدن با پدرشون، بنابراین که اولاد باشن اینا چون غیرم داره، نیامدن با پدرشون مخاصمه کنند تا از پدرشون تحصیل کنن این وقف را، فلهو ان یرجع فیها. این مادام که لم یسلم الیهم، با اونا مخاصمه نکردن. حالا کسانی که میگن اذن لازم نیست، میگن این روایت، این فقره از روایت دلالت میکنه که این اولاد کبار با این که بهشون هنوز تسلیم نشده بود و قبض نکردن، میتونستن با پدرشون مخاصمه کنند برای حیازت این مال موقوفه. پس معلوم میشه که با حصول، عرض میکنم، با دعوا، با طرح دعوا، بدون میل واقف اگر اینا تحصیل بکنن وقف تمامه، و الا وجهی نداشت که بگن که ولم یخاصم حتی یحوزوها عنه. یعنی اگر یحوزوها عنه، این اولاد کبار اگر حیازت میکردن، تحصیل میکردن این وقف را از پدر با مخاصمه تحصیل میکردن، این کافی بود. چون فلهو ان یرجع را مترتب کرده به عدم تسلیم واقف و عدم مخاصمه کبار تا یحوزوها ان، یعنی اگر مخاصمه میکردند و یحوزوها ان میشد، بنا دیگه لهو ان یرجع نبود، یعنی تمام بود وقف. پس بنابراین از این فقره استفاده میشه که اذن لازم نیست، حتی بالاتر میتونن دعوا کنن و با طرح دعوا حیازت کنن، به معنی که پس اذن لازم نیست. منتها به نظر من این بیان درست نیست. مرحوم سید البته اینو آورده، این به عنوان مثلا یه دلالت بر اون طرف آورده، بعد گفته که و یشکل المسئله، مسئله مشکله، رها که ازای احتیاط واجب میکنه و بعدم از باب عدم ترتب اثر میگه. دیگران هم میگن مشکل، احتمالا از همین تعارض ها اینها میفرمایند. منتها این فقره به این بیان به نظرم درست نیست، چون این فقره علا ای حال یه بیان و تبیین خاص خودشو میطلبه، ولو که شما قائل باشید که این شرط لزوم، ما در بحث قبض یا شرط صحت میدونیم یا شرط لزوم میدانیم، یا شرط لزوم میدانیم. این که قائل باشیم قبل از قبض اینا میتونن طرح دعوا کنن و از او حیازت بکنن، با فله ان یرجع فیها نمیسازه، بنابراین که قبض شرط لزوم حتی باشه، شرط صحت باشه که واضحه، یعنی بدون قبض اصلا مالکیتی نداره او طرف، یعنی این اولاد کبار قبل القبض مالکیتی ندارن. شرط لزوم باشه معناش اینه که مالکیت دارن، ولی در این حال واقف لهو الخیار در این که برگرده و قبض نکنه و لذا وقف و تمام نکنه ولو به همین مقدار. خب اگر لهو ان یرجن شرط لزوم هم قبول کنیم، تعبیر ولم یخاصمو حتی یهوزو آن، این درست نمیشه با این بیان که آیون میکنن که این اولاد کبار حق دارند با پدر مخاصمه کنند و از او حیازت کنند. این چجور با خیار جور در میاد؟ چجور با اختیار واقف که قبل القبض لهو ان یرجع سازگاره که میفرماد ولم یسلمها الیهم فلهو ان یرجع فیها، با این سازگار نیست. اگر شرط لزومه یعنی قبلش لازم نیست دیگه. نه نه، پس نگیم شه، پس نگیم شرط لزومه، بگیم دو تا قید دیگه هم داره، پس نگیم شرط قبض شرط لزومه و با قبض تمام میشه. اینا که میگن شرط لزومه میگن فیضا قبضه ولو حالا بدون اذن، ولو بدون اذن قبض که حاصل شد تمام. کسی نگفته که قبل القبض میتونن برن طرح دعوا کنن. این حرف که قبل القبض طرح دعوا کنن تا حیازت کنن یه حرف دیگری است، یعنی پس میشه یعنی حرف سومی، حرف قول لزوم نمیشه که اون، یعنی عدم لزوم نمیشه ادعی گفتن. خب بله بله دیگه. حالا به نظر من اصلا تبیین این جمله اینه که این به عنوان یک امر خارجی بهش اشاره شده، یعنی اگر پدری به اولاد و برای اولاد خودش وقف کرد و هنوز وقف و نداده به اینا تحویل و اونام نرفتن مخاصمه کنن بگیرن وقف و ازش، نگرفتن زورکیه، نه دعوای در دادگاه، پدر و فرزند بودن، فرزند نرفته پیش پدرش الحاق کنه که بده این ملک وقفی که بار ما کردی به ما بده. این که لم یخاصمو حتی یهوزوان مثل جمله معترضه است به عنوان بیان واقعیت قالبی که اگر اولاد شخص مورد وقف قرار گرفتن، پدر آمد مثلا چند تا خونه رو وقف و اولادش کرد، خب میگم بابا بیا با ما وقفمون بده بریم استفاده کنیم از این وقف، بریم توش بشینیم. نه این که برن از باب استیفا یه حق ثابت نیست هنوز. این لم یخاصمو انصافا اگرم نگیم ظهور داده این عرض ما، لااقل یه احتمال معقولیه. پس ظهوری نداره در این که لم یخاصمو حتی یهوزوها ان به معنای این باشه که حق دارن طرح دعوا کنن و از او تحصیل کنن، تا بعد ما اشکال بکنیم که خب با این وجود دیگه معنا نداره اذن واقف، میشه باش طرح دعوا کرد و بر خلافش و به رغم انفش میشه ملک ازش گرفت. این نیست معناش. چیه؟ حالا این روایت که معنا جا داره، اون یه بحث دیگه، اون مورد دیگه از ولد الله شخص، بعد پدر خواست برگردیم بابا، اونجا اصلا یه ولد جدیدی برش میاد، میخواد وقف و عوض کنه. نه چی خوب میخواد وقف و عوض کنه. خب موضوعش چیز دیگه ایه، میخواد وقف و عوض بکنه. <تص-> بله در وسائل و شیعه و مستدرکش یه مخاصمه دیگه هم داریم. این چی حرفیه؟ نه بله خیلی ممنون از این تایید. نه نمیخوام اینجور تایید داره، شما دقت بفرمایید. شما اونجا اصلا میخواد پدر وقف رو عوض کنه، حالا بعدا با هم دعوا کنید، میخواد وقف رو عوض کنه، وقفی که برای 3 تا بچه کرده بود را میخواد یه بچه چهارم هم داخلشون کنه. اینجور مخاصمه میخواد. بعد اولاد قبول ندارن، میگن وقف رو ما کرده بود شما، که بعضیا از این استشهاد میگن که قبض هم صورت گرفته، قبض هم صورت گرفته. خب اصلا قبضتو هم داره خودش دیگه. میگه که تصدق ابی علی بدارن فقبضتوها. خیلی خوب. قبض هم کرده بوده، وقت تمام بوده، پدره خواسته این وقفه رو عوض کنه، یه ولد جدید هم داخل کنه در این وقف. طرف میگه خب وقت تمام رفته مخاصمه کرده، این کار رو روشن مستاقش. خیلی خوب، پس بنابراین ما عرض میکنیم این احتمال چون در روایت میگن اصلا جایی برای استدلال به این که این را ما هم کنیم بر مخاصمه دعوایی و طرح دعوایی و بدون اذن میخواد احیازت کنن این نیست. بنابراین دلیل اول، اگر بیان ما رو دوستان پذیرفتن که ما روایت سلمها و اینها به معنای است که متابعه اون تسلمه و ما مصداق نداره که بگیم اقباض کرده و قبض نیست، تسلم بدون تسلیم کرده بدون که تسلم باشه، نهایتا میشه مساوق با تسلم خاص. این تسلیم ظهور داره که ان اختیارنه، ان ارادتنه و این که اذن داده به اون طرف برای تسلمش، ظاهرش اینه، پس میشه قبضن خاص. جمعش با روایاتی که مطلق قبضه میشه اطلاق و تقیید. اگر اینو بگیم سرراست میشه از باب تقیید اون روایات، نتیجه میشه ما اذن را حسب فتوای مشهور میتونیم تصریح کنیم و الا مشکل میشه. خب یه عده‌ای یه استدلال دیگری کردن، اینم دقت بفرمایید، استدلال دیگری کردن. اگر در ذکر شریفتون باشه دیروز در اقوال که میخوندیم فرمایش شهید ثانی را در روزه دیدیم که در شرح لمعه ایشون فرمود وجه این که به اذن واقف باید باشه به خاطر اینکه تصرف در مال غیره، چون شهید ثانی از اونایی است که قبض را شرط صحت میدونه. جاهای دیگه هم حتی لزومی را که در کلام قوم هست ایشون میگه باید حملش کنیم بر همین، که یعنی شرط صحته. اوورده ایشون قرائن متعدد را، حالا اون حرف درست باشه نباشه کاری نداریم، دخلی در بحث الان ما نداره. چون ایشون شرط صحت میدانه میگه بنابراین واقف وقتی مال رو وقف میکنه از ملکش بیرون نمیره قبل القبض، هنوز تو ملک خودشه. خب در ملک منه، این آقای موقوفون علیه بدون اذن من چه حق داره قبض بکنه این مال را؟ ملک منه هنوز، به چه مناسبتی موقوفون علیه تصرف میکنه؟ این تصرف عدوانیه، بدون اذن تصرف عدوانیه و محرمه، و محرم که شد میخوان بگن عقد اثر نداره و باطله. خب برخی اینطور گفتن در این استدلال، فرمودن که در جواب این استدلال فرمودن که در عرض میکنم باب نهی، شما قاعدتا از این محرم بودن نهی درست میکنید، نهی اگر به سبب بخوره میگه ما این رو نمیگیم ما این موجب بطلانه، نهی اگر به مسبب بخوره ما میگیم موجب بطلانه. بعد هم مثال هایی میزنن، میگن که عرض میکنم که تعبیر خودشون رو من بیارم، میگن که در مثل در اینجا ما یه سبب داریم که قبضه، یه مسبب داریم که استیلائه. بعد میگن خب قبض محرم باشه که سببه، نهی از سبب موجب بطلان نیست، بلکه اگر نهی بشه از مسبب موجب بطلان، کما خور رفت در اصول. بعد مثال میزنن نهی از مسبب را مثل نهی از اکل سمن و مسمن، نه نهی از سبب. بعد نهی از سبب رو مثال میزنن، میگن فلو وزن المبیع به میزان الغیر فالبیع صحیحون و تسلیم و مثله، هم بیع صحیح هم تسلیمش، و انکان از سبب منهیان ان. فرمایش ایشون به طور کلی قابل بحثه که الان عرض میکنم، اما مثال ها که به نظر میقدر عجیبه. چون ببینید مثلا وزن مبی به میزان غیر، ای اصلا ربطی به سبب نداره که. سبب و مسببی که در معاملات میگن و در اصول هم بحث کردن، در فقه هم تطبیق میکنن که نهی از سبب آیا موجب فساد یا نه، نهی از مسبب موجب بطلان یا نه، اینه. سبب عقد ایجاب و قبول و شرایطش، و مسبب هم اون تملیک و تملک و صلح و نمیدونم استنابه و غیره، که ما حصل این عقد ایجاب و قبول، این مسببه. بعد بحث میکنن که اگر نهی بخوره به عقد، اگر مثلا در قرار بیع قراری موضوع باشه، اگر بیع قراری موضوع که نه النبی ان بیع القرار، اگر اینطور باشه بیع القرار، میگن نهی خورده به بیع قراری به سبب، اگر ظاهرش سببه. اگر نهی بخوره به تملیک و تملک، اینم یه بحثه. نهی بخوره به اکل و سمن، این مسبب نیست. چیه به نظر شما اکل سمن و مسمن؟ این از آثار مسببه. یعنی ما یه عقدی داریم، انشاء ایجاب و قبول و شرایطش، یه تملیکی داریم تسبیبی، از ناحیه این مباشرها تسبیب میکنن برای تملیک عقلایی که اون مسببه، موضوع قرار میگیره برای تملیک عقلایی که اعتبار ملکیت کنن، پس تملیک میکنن به تسبیب. یعنی ما کاری میکنیم که عقلا ملکیت بیارن، این میشه تملیک تسبیبی، این میشه مسبب. وقتی تملیک حاصل شد در سمن و مسمن، از آثارش جواز اکله. حالا اگر شارع بره سراغ اون حکمه، بگه اکله سحتون، داره حکم رو میزنه بل التزام، میگه مسبب نیست. چون نمیشه که ملک من باشه بعد بگه سمن رو نمیتونی تصرف کنی، مسمن رو نمیتونی تصرف کنی. پس این که سمن رو نمیتونی تصرف کنی، مسمن رو نمیتونی تصرف کنی، این کشف میکنه که اون مسببه حاصل نشده، اون تملیکه حاصل نشده. خب این خودش واضحه که معناش بطلانه دیگه. اگر شما عقدی بخونید، تملیکی که باید مسبب باشه حاصل نشه، باطله. اما نه از بابی که نهی از مسببه. دقت کنید این خلط بحث شد. اکل سمن و مسمن در مثل مبی مسبب نیست، حکم مسببه. وقتی شما حکم مسبب رو شعار بار نکرد و برعکسش رو بار کرد، گفت حرامه، میفهمم که مسببه نیامده، نه اینکه نهی از مسبب شده. این یه خلط بحثیه. مگر هر چیزی درست ما کشف میکنیم مسبب نیست، نه از باب نهیش، که این مثال بزنم برای نهی مسبب. بعد هم گفتن فلا وزن المبی، وزن مبی سببه، وزن مبی با میزان غیر ممنوعه، چون تصرف در ملک دیگریه. ولی اصلا نهی از سببه؟ مگر وزن کردن جز سببه؟ سبب تکوینی خارجی که سبب نمیگن در معاملات. عقد سببه، ایقا سببه. وزن از باب اینه که چون تعیین مقدار سمن و مسمن جزء شرایط عقده، من خارجم برای که تعیین بکنم میزان دیگه گرفتم استفاده کردم، من در واقع برای حصول اون شرط این کار خارجن انجام دادم. چه ربطی به سبب داره؟ مگه توزین کردن یکی از اسبابه؟ معلوم بودن وزن جزء شرایطه. شرط صحت عقد اصلا بگید شما کلام معنوس اینطوری هم باشه، فرض کن اینطور باشه، جزء شرایط صحت عقد باشه، معلوم بودن شرط نزا اگر یقین داری خودتون نیاز به وزن کردن نداره شه. پس وزن کردن مقدمه تعیینه. وقت در مقدمه اگر یه چیزی منهی بود ما میگیم که این نهی از سبب، این که مثال غلطه. به علاوه این که تازه میرسیم به یه نکته‌ای که مرحوم سید و دیگران در این بحث گفتن که اون درسته و اون اینه که اصلا نهی در اینجا نهی از سبب، تا ما بحث بکنیم یا نهی از یه عنوان دیگه‌ایه. ببینید ما یه نهی از سبب داریم، مثل این که بی را نهی بکنن، نهی کنن از بی وقتن ندا یا بی قرار. یه نهی داریم از مسبب که تملیک و تملک و صلح و این حرفاست. یه نهی داریم از یه عناوین دیگه خارج از معامله که قد جمع عمل معامله. مثل چی؟ مثل همین باب. شما فرض کنید که قبض بخشی از معامله است، حالا یا جزء سببه که تعبیر صاحب مسالک بود و مورد اشکال قرار گرفت، یا شرط و شرط ما خارج از ماهیت میدونیم ولی بالاخره جزء سبب و تامه، یعنی شرط و عدم المانع و خود مقتضی بالاخره بخشی از سبب تامه. اگر نهی بخوره به قبض، قبض در جای منهی باشه، میشه در واقع سبب ولو بخشش منهی شده، میفته تو اون کبرا که نهی از سبب آیا موجب فساد هست یا نه. اونجا در اصول بحث کردن، بحثم این نیست که فرمودن که نهی از سبب مانع نیست. بله نهی از سبب اگر نهی مولوی به اصطلاح تعبدی شد ممکنه ما بگیم ثبوتاً منافاتی نداره با جواز وضعی، یعنی ممزات بودن وضعی. مرحوم آیت الله خونساری هم در جامع المدارک اینجا همینو میفرماد، میگه ما قبلا گفتیم در بحث رهن که میشه سبب منهی باشه، نمیگه سبب، میگه عقد میشه منهی باشه ولی ثبوتاً ممزات باشه. نهی مولوی تکلیفی از سبب میفرمان منافاتی با امضاء وقف نداره. منتها اینجا اگر بخوایم حق مسئله را ادا کنیم باید چیز دیگری بگیم. چی باید بگیم؟ در اصول گفته شده نهی از معامله قد یکون ارشادن الی الفساد. اینم باید این شکو بگیم، اتفاقا خیلی وقتا اینطور ممکنه باشه. نه نبی و این بیر قرار اگر داشته باشیم تکلیف نه داشته باشیم، ما میگیم نهی ابتداعا ممکنه ارشاد باشه به فساد. ما میخوام جهات رو تنقیح کنیم، دور باید بگیم ارشاد باشه به فساد. اما اگر نهی ارشادی نبود، مولوی محض بود و ارشاد درش نبود، اون وقت این بحث پیش میاد که نهی مولوی از سبب آیا موجب فساد هست یا نه. برخی همین رو هم گفتن، تو ذهنم از الان مراجعه نکردم، مرحوم ناینی در بحث به یه حرفی داره که نهی گویی در وعای تشریع ممنوع میکنه حصول این عقد را، این نمیسازه با امضای عقد. اینو منتها محققین نپذیرفتن از ایشون. خب عرض ما اینه که نهی از سبب بنابراین دو تا شق داره، نهی ارشاد به فساد باشه. مرحوم والد ما میفرمود لسانش اینه، نهی کرده میگه نکن که نمیماسه، معناش اینه، یعنی ارشاد به این که محقق نمیشه این معامله، این ارشاد به فساده. یا نه میگیم به هر دلیل مثل نهی از نماز وقتا ندا، بگیم نه ظاهرش نهی مولوی تکلیفیه، اگر این شد ثبوتاً میسازه با اینکه ممزاد باشه، عمل من در ایجاد عقد حرام باشه، اما اگر ایجاد کردم ممزاد باشه و محقق باشه، این درسته. حالا در باب قبض اصلا ببینیم این هست که این همه بحث کردن که نهی از سبب مفسد نیست، نهی از مسبب باید باشه، بعد مثالای نادرست هم زدن. اصلا نهی از سبب نیست که. ببینید نهی از سببی که بحث میکنن، نهی از سبب و اجزای سبب، اونی که سبب هست حقیقتاً اون میگن نهی ازش شده باشه، مثل بی. یا از قبض اگر گفتیم بخش از سبب تامه، از قبول یا ایجاب نهی شده باشه، این میشه نهی از سبب. اما نهی شده از تصرف در مال غیر، این منهی ماست. این اصلا امر اجنبیه، یه امر خارج از سبب و مسبب هر دوست. نهی از تصرف در مال غیره، نه نهی از عنوان قصر شده، از عنوان قبض شده باشه، یا نهی از عنوان بی شده باشه تا بحث کنیم که آیا موجب فساد هست یا نه. نهی از تصرف در مال غیر شده. خب نهی از تصرف مال غیر چه ربطی به سبب مسبب داره؟ یه امر جانبیه، یه امر عنوان دیگری است، ولو خارجا منطبق بشه، ولی اون عنوان منهیه. نه سبب منهیه، نه مسبب منهیه. این چه وجهی برای بطلان اصلا داره؟ تمام بکنم عرضم را. اینجا در واقع به شهید ثانی و کسانی که این استدلال رو پذیرفتن چند تا اشکال وارد شده. اشکال اول اینه که نهی در اینجا اصلا نه از سبب نه از مسبب هیچ کدوم. اگر از مسببم بود باید میدیدیم که آیا به لحاظ ظهور ارشاد در فساده یا نه. اینجا که اصلا نهی نیست از عنوان سبب تا بیم ارشاد به فساد و نهی از عنوان دیگه کردن، تصرف در مال غیر نکنید، ممنوعه. خب ربطی به سبب مسبب نداره تا ما فرض ارشاد به فساد کنیم یا نکنیم، بگیم حکم مولوی صرف و فساد نمیاره، پس ربطی به اون نداره. این یه اشکاله. یه اشکال دیگه به فرمایش این بزرگواران اینه که اصلا کی گفته که منهیه؟ به تعبیر مرحوم سید، برهان شما اخص از مدعاست. مدعا اینه که اذن واقف لازم مطلقا در همه فروض. اینی که شما میفرمایید اخسته. چرا؟ چون ممکنه که این عین در دست موقوفون علیهم باشه به وجه معزون، مثل که آریه در دستش باشه، مثل که ودیعه باشه، یا طرف وکیل واقف باشه و عین در دستش باشه، همه با اذن در دستش هست. کی گفته حرامه؟ کی گفته حرامه؟ خب حالا بنابراین میگن اخص از مدعاست. ممکنه شما برگردید بگید خب اگر معزونه که خب شرطش حاصله دیگه. شما اگر میگید اذن داره، خب اینا میگفتن معزون باید باشه، خب اذن داره دیگه، پس شرط حاصله. پس نگید که اذن لازمه و اگر معزونم، اگر معزون نبود حرامه بر او و کذا، و بگید حالا اخص از مدعاست، پس در اینجا اذن حاصله. بله دیگه. اون وقت جواب اینطور دادن، میگن اذن این که این عین معزون در دست شخصی که ودیعه در دستش هست یا آریه یا وکیل، این اذن از همین جهاته، نه به ما هو وقف هم معزون در قبض بوده، اون یه بحث دیگریست. پس بنابراین ما میتونیم فرض کنیم عین در دست اوست، تصرف او که قبض کنه فرض داره، بدون این که این به اصطلاح معزون شده باشه، از به جهت قبض وقفی معزون باشه، میشه در این حال محرم هم نیست، چون معزون بوده در دستش بودنش. پس استدلال شما که از طریق غیر به اصطلاح حرام بودن تصرف در مال غیر جلو اومدید، اخص از مدعاست. یه اشکال سومی هم مرحوم سید داره که ما نمیفهمیم، البته برخی از شارحین تحریر تقریبا پذیرفتن این را، البته بدون ارجاع به سندش این استدلال را ذکر کردن، و اون اینه که ما بگیم به صرف عقد وقف گویی حقی برای موقوفون علیهم ایجاد میشه که دیگه تصرف اونها تصرف عدوانی محسوب نمیشه. میگن که به اصطلاح بیان سوم سید این است که کی گفته که با وجود عقد اصلا تصرف تصرف عدوانیه و محرمه و ما نمیفهمیم حرف ایشون رو، به خاطر اینکه اگر شرط صحت باشه که خیلی روشنه، مال اصلا منتقل نشده، وجه این که مالی که منتقل نشده مال خودم، هنوز اون آقا بتونه قبضش کنه بی اذن من، این وجهش چیه؟ به صرف عقد انشایی که هنوز تمام نشده سببیتش در تملیک، خب چه وجهی داره حرف؟ اگر ما انتقال رو بپذیریم بازم ممکنه همین حرف رو بزنیم، چون حسب نص روایت لهو ان یرجع قبل القبض، خب شما اگر قبض کنید میبندید این راه رو، فلهو ان یرجع رو بر او، این میگه آزاده که برگرد یا برنگرد قبل القبض. کی گفته من حق دارم با وجود اون که خیار داره قبل القبض برگرده، من علی رغم انفش و با قهر و غلبه برم قبض بکنم تا وقف و تمام بکنم تا نتونه برگرده؟ این کی گفته همچین حقی من دارم؟ این اول کلامه، یعنی سیاق این که مالم یسلم فهو و بالخیار واقعا سیاق آزادی این آغاز در تسلیم، شما قهرن علیه میخواد برید از او بگیرید و وقف و تمام کنید، این خلاف این آزادی است که از این روایت استفاده میشه، مالم یسلم فهو و بالخیار، اینم خلاف این ظاهره. بنابراین این استدلال سومشون درست نیست. نهایتا این میشه که ما برای اشتراط اذن واقف که مشهور فقهاست، دیروزم خوندیم اقوالشون را، بهترین دلیل همون تعابیر مالم یسلم و اینهاست، ظهور در اذن داره، تعارضش هم با تقیید اونطوری حل میکنیم، تعارض نیست، این راهشه. از باب استدلال دوم انصافا ما راهی برای اثبات اذن واقف نداریم که بگیم این شی ممنوعه چون تصرف در مال غیره، اینا حتی اون شقیش هم که تصرف در مال غیره این اثبات نمیکنه که قبضی که کردن بیفایده است و جزء اثر و اثر نداره. حالا چی فرمایش از تو؟ تمام شده احتمالا. بعد اذن گفتم نظرش به چی باشه؟ خب من چیزی نمیگم، آیون فهمیدن چی میگید شما؟ به خاطر اینکه خب میدونم ایشون در اون شهید اول که در متن لومه میفرماید که اذن شرطه، یعنی اگر قبض به اذن بود قبض کلا قبض فایده نداره که اثر وضعی داره، ایشون داره اونو استدلال میکنه. خب اگر باید استدلال کنی این قبض کلا قبض اثر نداره، خب برای این که بگه قبض فایده نداره. نه لایحل که تکلیفه، چرا سبب تمام نمیشه؟ حالا ما روانشناسی که بحث نمی کنیم، چه میدونیم شهید ثانی ذهنیتش چی بوده؟ من میخوام بگم که استدلال کرده برای فرمای شهید اول. شهید اول فرموده که اذن لازمه، اذن لازمه، نه لازمه تکلیفیه، یعنی به لحاظ امضای وقف، اینه دیگه، امضای وقف قبض باید با اذن باشه و الا قبضش کلا قبضه. خب داره این استدلال میکنه با حرمتی که درست میکنه، این درست میشه؟ من که جلیل هستم ولی تکرارش نفهمیدم. یک کاری کرده آقای عبداللهی گذاشت رفت بخونه، حال من متوجه واقعا نمیشم این فرمای شما رو. عرض میکنم این فرع چندم بود؟ فرع پنجم بود ظاهراً، بله فرع پنجم بود. فرع ششم در این مسئله هشت تعیین من یقبضه، کی قبض میکنه. ما فهمیدیم که وقف را با قبض تمام میکنند، روایت اینطور فرمود، اما کی باید قبض کنه؟ واقعا صوری از مسئله واقعا مشکله. ما در حل این مسئله، این فرع، اولا باید بین وقف خاص و عام فرع بگذاریم، واقعا در وهله اولا، کمان که در متن فرع گذاشتن که این وقف خاص باشه یا عام. وقف مثلا بر اولاد نسلن بعد از نسل که وقف خاصه، یا وقف بر عمومه. وقف بر عموم هم دو جوره، یه وقتی وقف بر جهات و مساله عامه است، مثل مسجد و مثل خان و قنطره و اینها، یه وقتی وقف بر عنوان کلیه، مثل فقرا، علما، طلاب و امثال این، اینم یه جوره. باید حساب کنیم که هر کنون از اینها چی هست حسابش. حالا متن میخونیم. قبل از این که ما بخوایم برسیم به این مسئله و برخی از اقوال رو نقل کنیم، ما ابزاری که برای تصمیم گرفتن در اینجا داریم دو سه تاست. اینا رو دوستان باید روش فکر بکنن که تطبیقش در مقام چجوری میشه. یکی روایات خاصه است، همون دو تا چند تا روایاتی که خوندیم، دو تا روایت در عنوان قبض داشتیم، که آیا عنوان قبضی که ما داریم، مالم یقبضو، این قبض با و در این روایات اون غیر از عنوان قبض، خود قرائنی که در خود روایت هم هست ببینیم، مثلا به نظر میاد این که اولاد کبار گفته ممکن ازش یه چیزی بشه استفاده کرد، خود این که اولاد بودن یه چیزی ممکن استفاده بشه کرد. اینا رو باید دقت کنیم در روایت. از مالم یقبضو میتونه فلهو الخیار، یعنی مفهومش اینه که اگر قبض کردن دیگه لیس له ان یرجع، چی میشه استفاده کرد، کیا باید قبض بکنن، این یه بحثه. یعنی یکی از ابزار و مؤلفه هایی که ما کمک میکنه بتونیم مسئله حل کنیم این چند تا روایت. یه مسئله هم تصمیم راجع به این که اگر نتونستیم از روایات یک بیان خاصی پیدا کنیم، اصل چیه؟ ما اصلمون روشنه، اصالت عدم ترتب اثره، که نتیجهش این است که باید اگر شک داریم که قبض مثلا طبقات بعد لازمه یا نه، باید بگیم لازمه، یعنی باید احتیاط کنیم. برخلاف کسانی که اوفو بالعقود قبول دارن، الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها قبول دارن، اونا شاید لازم نداشته باشه دیگه اینطوری فکر کنن. اینم یه نکته است. یه نکته مهم دیگه اینه که وقتی وقت بر عناوین میشه، مثل علما، مثل طلاب، مثل فقرا، این وقف بر جنسه، و اگر وقف بر جنس شد کی قبض بکنه؟ یک نفر کافی قبض بکنه؟ یک فقیر قبض بکنه یا نه؟ یا اصلا فرق میکنه که وقف دو جور میشه در همین عناوین عام، وقف بشه به جنس به نحو اهمال اگر گفتیم میشه، یا وقف بر عموم بشه، یعنی بر کسرات، همه کسرت ها ملحوظ باشن و وقف هم بر اونها بشه. این فرق میکنه که مرحوم سید اینا رو فرق میگذاره. البته اهمال من اضافه کردم چون که جنس، ولی جنس حالا با فردا بحث میکنیم که جنس چجور تصویرهایی داره که اگر وقف کنیم برای عالم، برای فقیر یا اهل فقرا، که الف و لام روی جمع بیاد که این میشه عموم علی ظاهر. اینا دو جورن. حالا اولین بحث اینه که در این که چه کسی باید قبض کنه، فرض کنیم وقف بر وقف خاص باشه، مثلا بر اولاد. سوال در اینجا اینه که فروضی داره، ما یه وقتی بحث میکنیم که در اولاد حاضرین آیا همه باید قبض کنن یا برخی میشه یا نه، یه فرضه. دو،
در اولادی که حاضر نیستند اونام لازمه بعدن قبض کنند، همین طبقه اولی که وقت بر اونا صورت گرفته لازمه قبض کنند یا نه. فرض سوم، طبقات لاحقه چی؟ اگر گفته نسلن بعد از نسل، یعنی وقت مرتبه، اول بر طبقه اولا، بعد از انقراض طبقه اولا طبقه ثانی وقفشون هست که میتونن استفاده کنن، حالا که تملیک هرچی که هست. حالا سوال اینه که آیا طبقه ثانی هم باید قبض کنن یا نه؟ در متن میفرماید که وقف طبقه اولا از طبقه ثانی کفایت میکنه و میفرمایند که وقف حاضرین از من سیولت در همون طبقه اولا کفایت میکنه، اما در میان حاضرین وقف بعضی از بعضی کفایت نمیکنه. این در وقف خاص. حالا ببینیم چرا. این روش فکر کنید تا فردا انشاءالله. الحمدلله.